بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 113. استاد بزرگوار علامه شهرامی در یکی از مؤلفاتش که به خط آن جناب نزد این جانب موجود است، مقالتی ناتمام در موت و حقیقت آن دارد. آغاز آن را به تجرد و بقای نفس بعد از فنای جسم افتتاح کرده گوید. این عبارت هم خیلی خوب پیاده شده که تجرد و بقای نفس بعد از فنای جسم، نه عنوان بدن، چون من خیلی روی این عنوان بدن و جسم موقع اهمیت زیاد میذارم در درس ها، برای این که لطیفش خیلی شریفه. حالا جناب علامه شهرامی می‌فرماید که روح یک موجود مستقلی است غیر از جسم و جسمانیات و از عالم امر است. این یک سطر عبارت را و عبارت بعدی هم سطر بعدی را دیگه قبلا خوندیم، حرفش را زدیم و از این که روح و نفس غیر از جسم است، جسمانیات است، منتها از عالم امر است. تا حالا فقط تنها بحثی که پیش بردیم اینه که نفس غیر از بدنه، نفس مجرد از بدنه، اما خود ماهیت نفس و حقیقت نفس که یک امر مجرد است چه نه و حقیقتی هست، این کمتر بحث به میان آمده که نوعا اصطلاح می فرمایند که از عالم امر است، برگرفته از همون آیه معروف قرآن که به جناب رسول الله فرمودی اسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی. الان فرمایش همونه، راجع به عالم امر مسبوق به ذهن شریفتون هست، یعنی از عالم مجردات ماورای طبیعت الان معطلی نداریم. نمیشود گفت در کدام مکان قرار گرفته است و چه شکل و ترکیب است، چون قرار شد که غیر از جسم و جسمانیات باشه دیگه، مکان و شکل و ترکیب و رنگ و حجم و وزن و ماده و اینها در نفس و در روح راه نداره. حالا جناب آیت و علامه شهرامی الان به لفظ روح مطرح فرمود که همین روح را به جهت تعلقش به بدن تعبیر به نفس می‌فرمایید. ممکن است به بدن متعلق باشد و این یه فرمایش، چون مقام روح از اون جنبه که روح هست ضرورتی نداره که ما بدن رو با او لحاظش کنیم. البته ممکن است که با بدن باشه، تعلق هم داشته باشه، که اگر تعلق به بدن داشته باشه میشود نفس، اگر تعلق به بدن رو برداریم میشود روح. ولذا چون لفظ روح رو آورده است، گویا میخواد مراعات فن عبارت رو بفرماید که ممکن است به بدن متعلق باشه که بشود نفس. منتها از این جمله به بعد دیگه آقا تذکر میدن دیگه، عبارتشون شده به صورت اقنایی، اون صورت برهانی قویم رو نداره و خودشون هم توجه داره به مطلب، منتها داره به یک نحوی مثالی تقریب ذهن مثلا پیش میاره، وگرنه هر فوق این حرف هاست. و ممکن است از بدن خارج شود و بیرون بدن باز موجود است، مثلا دیگه اینها یه مقداری مانند عطر مشک و بوی گلاب یا گل که مدتی بعد از مشک و گل در اتاق میمانند، که حالا مثلا به این صورت تشبیه تنظیم، با این که گل پوسیده و پژمرده یا پرپر شده و پراکنده میگرده، با این که گل پوسیده چه بوی آن هست و نمیتوان گفت این بو در کجای اتاق است، که حالا رو هم نمیتونیم بگیم مثلا در کجای این نظام عالم هست وقتی از بدن جدا شده، بالاخره هست، همونطور که این بو در اتاق هست، نفسم هست، منطقه در کجا راه نداره. و شبیه به روشنی چراغ نیست که بعد از تمام شدن نفت به کلی روشنایی تمام شود، اینجا نخیلی بدن پوسیده میشه، جسم از دست میره، اما نفس باقی و برقراره، برخلاف اونجا که نفس تمام شد روشنی هم تمام میشه، با من دیگه روشنی باقی نمیمونه. در بین اساتید بزرگوار است آقا بارها میفرمودن که از طاق شعرانی در تمثیل معقولات به محسوسات عجیب قوی بود، مطالب را می آورد در قالب همین مثال های متعارفی که در امور روزمرگی انسان حشر داره، اینها را عجیب تشبیه می کرد، عجیب پیاده می کرد. و نوعا در تشبیهات هم وقتی میاد در نشأه طبیعت توجه می فرمایید که ما برای طبیعت بخواد بیاد تو ماده بخواید تشبیهش کنید پیاده کنید، بیشتر جنبه اقنایی به خودش می گیره، از اون صورت برهانی اون چنانی میفته. حالا فرمایش اولشون بسیار شریف که روح موجودیست مستقل از جسم و از عالم امره، منتها تشبیهی که بین نفس و بدن از باب گل و عطر و مثلا بو و گلاب و امثال اینها پیش آوردن دیگه جنبه تقریب به ذهنه، وگرنه خودشون این اندازه رو توجه دارن که هر فوقی نرف. این که روح موجود مستقل غیر از عالم جسم و مبرای از طبیعت و احکام آنند، مطلبی است که با تقدیم براهین متقدمه به وضوح پیوست هر گونه شک و شبهه ازاله گردید، چون ما بله در حدود گویا مثلا بیش از 15 تا دلیل این حدودا اقامه شده که نفس موجودیست مجرد از ماده، دیگه معطلی نداریم، علاوه این که در پیرامون آن مباحث سودمند در پیش است. اما تمثیلی مشک آبین که ایراد فرمودن، اما تمثیلی بده اما تمثیل مشک آگین که ایراد فرمودن اما تمثیلی مشک آگین که ایراد فرمودن فقط به عنوان تقریب از خام است، نه تصویر برهان این نحوه احترام گذاری شده. چه هوای منفعل از بوی گل و گلاب در فضای اتاق محدود است و هوا و بو و گل و گلاب و فضا همه مادی هست و تفاوت میان مشبه هم به مشبه از زمین تا آسمان از تفاوت، برای اینکه نفس و بدن کجا و گل و گلاب و بو و مثلا گلاب این ها کجا. و این بزرگان علم دانسته این تعبیرات تشبیهی را ادا فرمودن و از این گونه عبارات در کلمات دانشمندان بزرگ بسیار است که در موضوع واحد هم سخن برهانی و ایمانی آوردن و هم خطابی و اقناعی. آگاه باش تا دو نحو گفتارشون رو حمله بر تضاد و تناقض نکنی. باید اقناعی و برهانی رو از همدیگر جدا کنیم که چه بسا یک مطلب را برای شخصی که ورزش فکری کرده است و حرف سنج و زبان فهم است به صورت برهان بیان می کنن و برای دیگری که توانایی حمل اون را ندارد به هیئت خطابه، گاهی با تشبیه و تمثیل و گاهی با تنزیل و تبدیل عبارتی به عبارت دیگر و نظایر این گونه امور که در صنعت تفهیم و تعلیم به کار میبرند تا به فراخور فهم هر کس معانی را برسانند. خب اما اونی که برای من و شما مهم هست از همون دلیل عقلیه و از دلیل عقلیست که میزان معیار سر و میزان حق و ملاک تمیز میانه صحیح و سقیم و حق و باطل است و متبع برهانه. ما در هر بحثی و هر موضوعی از اینه که معیار درست داشته باشیم و اون هم دلیل عقلیه و متبع ما که با تابع او باشیم برهانه. حالا اگر احیانا معمولا آیان این طوری هست در موضوعات مباحث بعد از مسائل برهانی بعضی از مسائل اقناعی و خطابی رو هم میارن که جنبه معید هست، نوعا حالت تاییدی داره، تشویقی داره، نه حالت برهانی کردن قضایا فراوان در بین آقایان هست. در درس شستم به خصوص و گاهی دیگر در دیگر دروس نامی از قیاس و برخی اشکال آن برده شده. از اینجا الان دارن آقا مقدمه میگیرن که وارد بعضی از مباحث منطقی میخوان بشین که حرف قیاس گاهی فرمودید قیاس اخترانی، گاهی میفرمودید قیاس استثنایی و فرمایشاتی که پیش میاد در امر منطق. حالا میخواهیم وارد این بحث بشیم و ما بدین نحو که در مباحث عقلی پیش میرویم بسیار به دانستن قیاس و اشکال آن نیازمندیم که قیاس را حالا مسبوق هستید ذهن مبارکتون مسائل منطقی کتاب های دبیرستان این آرام شد نظرتون باشه که نوعا به چهار شکل قیاس اقامه میشه: شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم با شرایطی که پیش میان. حالا الان این درس و درس بعدی اینها یه مقدار ضرورت داره بخونیم پیش بریم تا ببینیم که وارد مباحث پیچیده منطقی ضرورت داره که همه رو بشیم یا نیازی نداریم. حالا تا اونجایی که بریم ببینیم چی پیش میان. لاجرم به بحث منطق میپردازیم و امیدواریم که قسمتی از امهات مسائل منطق را در این دروس اونچنان که باید تقدیم بداریم. خب در مسائل منطق یکی از مباحثی که ابتدای شروع بحث منطقی می شود علم را تقسیم می کنم به دو بخش: علم حضوری و علم شهودی. علم حضوری را دیگه ما در منطق و صورت از او بحثی نداریم بلکه مطلقا بحثش را یا باید در امر فلسفه کرد و بالاتر از فلسفه باید در وادی عرفان و علم شهودی و علم حضوری طی بشه. اما وقتی در منطق علم رو تقسیم قرار تقسیم میکنن، اقسام قرار میدهن، میفرماین علم یا حصولی است یا حضوری است، به خصوص در فلسفه. و بخش علم حصولی را نوعا در منطق بحث میفرماین که اساس مباحث منطقی روی مبنای این قسم علم حصولی نهاده شده است و علم حضوری را همونطوری که عرض کردیم در فلسفه و به خصوص در عرفان. حالا گرچه که بعدها باز یواش یواش خود فلسفه هم به اون صورت دیگه از اون علم حضوری در آمد و شد به صورت فلسفه غرب و شرق و جار و جنجال و بحث ها، و اینم شد علم حصولی که دیگه از علم شهودی و حضوری به اون صورت خبری نیست، دیگه علم شهودی مختص شده به وادی عرفان. وگرنه فلسفه که معنای حقیقیش اینه که سیرورت الانسان عالم عقلی مزاحی للعالم العینی، این در حقیقت روی همون مبنای علم شهودی برقراره که انسان عالم عقلی بشود، یعنی خود انسان شهودن عالم بشه که به وزان عالم عینی. اما دیگه متاسفانه فلسفه الان دیگه هم در حوزه ها هم در دانشگاه ها به طور کلی همون وادی علم حصولی رو داره طی میکنه، از علم شهودیش هیچ کس خبری نداره، که نوعا همین بحث ها هست و مدرک گرفتن و خوندنش و امثالین ها پیاده شدن اون حقیقت مسائل فلسفی بر جان القا بشود، اونها گذشت دیگر تقریبا. بله، علمیات علم حضوریه یا علم اصولی، و اون که در همین رساله انسان به عرفان، انسان در عرف عرفان شب داشتیم که خداوند در این مظاهر دارد به همه القاء سبوهی میفرماید، این خودش معلومه که عالم یک پارچه بر اساس علم حضوری ظهور کرده است، تجلی کرده است، که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن درست بشه، نه علم حصولی که این همه رشته های علمی تجربی در کارن، و یا این که انسان فقط سیر افاقی بفرماید و امثال اینا، اینا هم علم حصولیه. حالا از آسمان ها هرچی کشف بشه و چند ستاره جدید کشف شده، چند کهکشان جدید کشف شده است، اینا همه باز تو دایره علم حصولیه. بله، که این همه علوم رو بگذرانند و هرگز قدمی به انسانیت هم نزدیک نشوند، چه فایده ای چه نتیجه ای. اون وقت علم حصولی باز دوباره تقسیم می شود به دو بخش، یا تصور یا تصدیق. این منطق کبری رو باز بفرمایید می بینید اینها هست. تصور به اصطلاح اونیست که توش نسبت نیست، موضوع نداری، محمول نداری، نسبت حکمیه نداری. اما در تصدیق اونیست که حکم و نسبت حکمیه خوابیده است. یه وقتی تصور میکنیم معنای انسان را، معنای آسمان را، معنای فرشته را، معنای خدا را، مثلا معنای معاد را، مبدع را و امثال اینها، اینا دیگه تصوره. به یک تعبیری نوعا تصور همیشه مفرداته. اما یه وقتی نخیر، حالا تعیین می‌فرمایی خدا موجود است، و گاهی هم مثلا جن موجود است، ماهیت جن یک ماهیت جوهری کذایی است، مثلا انسان جوهری است کذا و کذا، اینها دیگه میشه جنبه تصدیق. اون وقت در منطق می‌فرمایید به این که ما نوعا هر چرا که مجهولات ماست باید از راه معلومات و مجهولات سفر کنیم. اگر آمدیم یک لفظی رو خواستیم تصور بکنیم معنای او را، مثلا خواستیم تصور بکنیم فرشته چیه، ملک یعنی چه، هر چه فکر میکنیم معناش نمیتونیم، میایم از اون چیزهایی که از الفاظی که معنایشون ظاهر هست، از این الفاظ از معانی اولیه استفاده میکنیم در ذهن خودمون، بعد یواش یواش تصویر میکنیم معنای ملک را. این معلوم میشه که شما از اون معلوماتتون به سوی مجهول مسافرت میکنید، که نوعا معلومات اولیهی که در عقل بالملکه به دست میآوریم، اینها زمینه هستند برای وصول به معلومات ثانویهی که جنبه کسبی است و نیازمند به اعمال نظر و فکر و رویه و تربیه و امثال اینها است. حالا اگر شما از معلومات تصوریتون برسید به معلومات به مجهولات تصوری، معلومات تصوری الان مثل اینکه تا بگیم روز برای شما روز روشنه دیگه، شب روشنه، آفتاب معناش برای شما روشنه، معطلی نداریم. اینجور مفرداتی که آدم تا اسمش رو نام ببرد میبینید شنونده معنای جزئی این معلوم این شی را در ذهنش تصور میکند و نیاز به فکر کردن نداره، اینها رو میفرمایید معلومات تصوری. اما یه وقتی حالا بگیم خدا چیست، اینجا آدم ذهن به راحتی نمیتونه مطلب را زود بگیره. حالا بگیم آقا ماهیت جن چیه، اصلا جن از چی ساخته شدن، چه جوری هستن، این آدم به زودی نمیتونه تایید کنه که جن چیه. بالاخره ماهیت انسان چیه، به این راحتی نمیشه تصور کرد. حالا بیاد از اون چرا که میدونه، ولذا تا به محض این که از او سوال کردی که جن چیست، میگه نمیدونم، اما اجازه بدیم مقدار فکر کنیم. میره تو داخل دانسته های خودش داره دور میزنه، اون چی که تا الان در ذهنش معلوم هست تو معلوماتش داره دور میزنه، که اگر این را به یک کسی که این مقدار معلومات اولیه رو ندارد بخواید از او سوال بکنید، او حتی در اینش هم معطله، مثل یک کودکی که تازه هنوز دارد یه چیزکی حرف زدن رو یاد میگیرد یا تازه دارد فهمیدن را وارد میشود. او رو که همین اولین بار بهش بگی که آقا مثلا روز چیه، آفتاب چیه، ایشون هیچ ادراک نداره. این معلومه که هنوز از این معلومات اولیه هم بیخبر است. اونجا فرمودی نفس عقل حیولانیه. عقل حیولانی قوه به استعداد بود برای رسیدن به معلومات اولی. حالا این معلومات اولیه رو که به دست آوردید، اهم از تصوریش، اهم از تصدیقیش، اینها برای شما ملکه میشه، قدرت میاره، یه سلطنتی میاره که اگر یه وقتی یک سوال سنگینی از شخص کردیم، ایشون بیاد بر اساس اون دانسته های خودش به فکر بنشینه. ولذا حالا تو از اون سوال کردی که جبرئیل چیه، عقل چیه، انسان چیه، بعد ایشون میبینید که در جا نمیگه نمیدونم، در جا نمیگه شما باید خودتون به من بگید چون من هست هیچی اطلاع ندارم، یه مقدار به فکر میچینه و از معلومات خودش کمک میگیره. جبرئیل چیه، یعنی مثل آسمون میمونه، جبرئیل هم مثل این درخته، از اینایی که الان تو ذهنش داره هی میاد با اینها بسنجه، بعد میگه آه فهمیدم، انسان میدونی چیه، مثل این درخت میمونه، میگه نه آقا غیر از این، بله باز میشه، بعد خیال میکنه که فرض مثل اون کوه رو بمونه چطور، مثلا اون چی که در ذهن داره رو میاره با اینها میخواد یه جوری مطلب رو هماهنگ کنه. حالا یا از این معلوم خودش مسافرت می کند به اونی که مجهول است میرسد، خب میرسه، اگرم نه دیگری به او القا می کند. به هر حال اون چون از این ادراکات اولیش که دارد می بینید سعی می کنه زمینه بگیره، ولذا تو سوال رو از او کردی میگه اجازه بده ما فکرمونو بکنیم بلکه فکرمون به جایی برسه، اگر نتونستم بیاوم تو بگو. این معلوم میشه که همیشه انسان سعی میکند از اون دانایی های اولیش صرف پل بسازه برای رسیدن به نادانی های مثلا اونایی که نمیدونه. اینو میفرمایند سفر کردن از معلوم به سوی مجهول. ولذا اینجا دیگه انسان وارد در وادی فکر میشه. اونجا به بچه یاد میدی میگه این میگن بینی، اونو میگن چشم، اونو میگن ابرو، اونو میگن آفتاب، اینو میگن پدر، اونو میگن مادر. ایشون اینها رو یاد میگیره مثل یک ضبط صوت، دیگه فکر کردن نمیخواد، فقط این بسته به حافظهش داره، به استعداد این فرزند داره. یه وقت یه بار بهش گفتیم اون پدرته، تا از این بعد بهش بگی پدر کیه میگی ایشون. یه وقتی نه حافظش قوی نیست، استعدادش ضعیفه، مثلا چند بار باید بهش الغا بکنن، قبلا هم بهت گفتم اینو میگی مستگان دیگه، بله چند بار بهش باید بگی تا براش ملکه بشه. اینا دیگه حالا بسته به شدت و ضعف استعدادها و حافظه‌ها و امثال اینهاست. اما یه وقتی حالا بچه اومده تو مدرسه، دیگه اونجا نمیشه بهش این بچه تو مدرسه آمده را که حالا 7 سال سن شده، در این 7 سال نوعاً ادراکات اولیه رو دیگه یاد گرفته. این حالا دیگه میدونه کوچه کجاست، خیابون کجاست، مدرسه یعنی چی، معلم یعنی چی، درس خوندن هم هست مثلا امثال. حالا میاد از او سوالات، هوا چیه، تعریفش بود، حالا بیایه یواش یواش بود بهش درس بگه تا الغای مطلب کنه، و اونگاه بیاد ازش سوالات بکنه، ایشون بر اساس اون دانسته‌های اولیه خودش حالا هی مقدمه میشینه، زمینه میگیره، به دنبال مجهول میگرده. بگیم پس حالا دیگه این فرزند، این آقا، این شخص وارد در وادی فکر شد. فکر فرمودید اول آدم به مجهول برخورد میکنه، بعد میبینه نه این مطلب سوال این نیفهم، خب دوباره از مجهول حرکت میکند به طرف معلومات، اون چرا که میدونه رو تو ذهن خودش حاضر میکنه، این معلومات رو در کنار همدیگر میچینه، از این معلومات مقدمه میگیره، دوباره از این اون چرا که میدونست از دانسته های خودش با مقدمه ای که گرفته سفر میکند به طرف اون مجهول. میگه آقا سوال شما رو جواب رو یافتم. چطور یافتید؟ میگه بر اساس اون دانسته های خودم فکر کردم، دیدم باید این مقدمات ما رو برسونه به این نتیجه. بعد مقدمه رو میچیند، نتیجه میگیرد، شما میفرمایید درست رسیدید. گاهی البته یه وقتی حالا در مقدمات چینی گاهی خطا می کند، اشتباه در تصور پیش میاد، اشتباه در تصدیقات اولیه پیش میاد، گاهی هم میگید آقا شما این مطلبی رو که الان فرمول ریاضی رو جواب دادی، اونجا در مقدماتش دانسته هایی که میدونستی رو، معلوماتی که میدونستی رو درست دقت نکردی. اگر درست دقت میکردی مقدمه ای که میچیدی به این نتیجه میرسیدی و شما درست مقدمات رو نچیدید. اینجا دیگه باز استعدادها گوناگون که دانسته ها رو چجوری کنار همدیگر قرار بده که بتونه، حالا یکی میگیم آغاز قریحش خیلی قویه، حافظش بسیار قویه، یکی بنده خدا باید مثلا 1 ساعت بشینه تا یه مطلب رو در بیاره، یه وقت میبینید به یک جرق خوردن آنی بر میگردد به معلومات، سری مطلب رو میگیره بر میگرده به طرف مجهول. اینها این مجموعه الان این وادی رو میفرمایید وادی فکر، برخلاف ازا شاء ام علمو علمو. اونجا دیگه حالا از امام صادق سوال کنیم قبر مادر شما حضرت صدیقه طاهره کجاست، دیگه حالا اجازه بدید ما بریم مثلا در جف اونجا اعداد رو بچینیم، سوال کنیم، جواب کنیم، بگیریم، بعد یه وقتی در اعداد چینی هم با سوال جواب اشتباه پیش نیاد، بعد تا ببینیم جواب ما چی میشه. این دیگه اون نیست که، نه ازا شاء ان علمو علموست. ولذا در علم امام فکر معنا نداره، فقط اراده است، یعنی معلوم بر اساس اراده حاصل میشود. اما اینجا نه خیر، ما باید اراده بکنیم به طرف معلومات برویم، از معلومات اولیه و غیر اولیه اون چی که در ذهنمون داریم استفاده بکنیم، از اون معلوماتمون مقدمه بچینیم، مقدمات رو هم چون خودمون بلد نیستیم چجوری بچینیم مجبوریم علم منطق بخونیم تا در نحوه مقدمات چینی برای وصول به نتیجه روش یاد بگیریم، که منطق قانونی است که فکر را و ذهن را از خطای در مقام فکر کردن محفوظ بداره. حالا امام معصوم هم اینطوری دیگه نه، اونجا ازا شاء ان علمو علم کن فیکونی دیگه، حالت اینطوری. ولذا فکر نیست، فوق فکر است، اصلا مدار فکر نیست. ازا شاء ان علمو علم، اما اینجا چرا مدار فکر؟ حالا اگر خواستید یک مجهول تصوری رو به دست بیارید، یعنی یه چیزی رو خواستید تصور بکنید دیدید نمیدونید تصورش کنید، معناش نمیفهمید، مجبورید بیاید تا اون معلومات تصوری رو ببینید اونجا چه خبره. از اونجا اگر مقدمه گرفتید شما رو این معلوم تصوری رسوند به اون مجهول تصوری، اسم این معلوم تصوری رو میفرمایید معرف. اما اگر یه وقتی یه چیزی رو میخواد تصدیق بکنید فرمایید که شیطان از جنس جن است مثلا، یا مطلب برای من روشن نیست، اجازه بدید من برای این تصدیق این واقعی فکر میکنم، بله برگرده این طرف اون طرف، جن یعنی چه، شیطان یعنی چه، قرآن چی گفته و مقدمات اون آیه این آیه، اینا رو کنار هم دیگر بچینه، بعد بیاد از این معلومات سفر کند به طرف اون مجهول، بگه آقا بله متوجه شدم، فکر کردم به دست آوردم. چیه؟ اون اینه که جن مثلا شیطان از جنس جن. این معلوماتی که الان او را یعنی مقدمه شدن برای اینکه ایشون به طرف اون مجهول برود، مجهول رو به دست بیاورد، مقدمات معلوم تصدیقی که انسان را به مجهول تصدیقی میرسانند، اینها رو میفرمایند حجت. که ولذا اسم این حجت را حالا در منطق میاد میفرمایید، اصلا خود این حجت رو اسمشو میگذارید برهان، که نوعاً برهان را در تصدیقات به کار میگیریم نه در تصورات. تصورات حالت برهانی نیست، حالت حجت نیست، حالت دلیل نیست، اون یک فقط تصور معنای مفردی شیئه. یک لفظی رو آدم شنیده تصور میخواد بکنیم معناش چیه، یه مقداری گیری مثلا، اما یه وقتی میخواد یک مطلبی را به صورت حکم تصدیق بفرماید که به صورت یک اعتقاد قلبی بشه، ولذا اینجا حرف از حجته، حرف از دلیل هست، حرف از برهان پیش میان، حرف از اعتقاد مطرحه. این تا این مقدار که معلوم تصدیقات تصورات معلومی که موصل به تصورات مجهول باشه، این تصورات معلوم رو میفرمایید معرف، و تصدیقات معلومی که موصل و رساننده به تصدیقات مجهول باشه، این رو تعبیر می‌فرمایید به حجت. حالا ببینیم که قیاس، که حالا معلوم میگیم قیاس بیارید آقا شما برای این مطلبتون قیاس اقامه کنید، برهان اقامه کنید، ببینیم که مربوط به کدوم یکی از این دو بخش میشه. هر یک از تصور و تصدیق یا بدیهی است و یا کسبی. اون بدیهیش میشه معلومات تصوری و معلومات تصدیقی، و اون کسبیش میشه مجهولات تصوری و مجهولات تصدیقی. اون چه کسبی است مجهول است که باید اون را از معلوم اکتساب کرد. این هم الان میبینید لفظ اکتساب آمده، اکتساب معلومه که با زحمت همراه است،
ولذا ما هر علوم ائمه را علوم اکتسابی نمیدونیم. حالا این لطایف رو دقت بفرمایید، الان فرد جامع الاسرار جناب سید حیدر رو باز بفرمایید، میگه علم یا علم اکتسابیه یا علم وهبیه. بیم مثلا این تعبیر علم لدنیه. علم لدنی چیه؟ علم لدنی اونیست که از روی فکر به دست نمیاد، به محض حضور شما او حاضره. که به یک تعبیری علم لدنی را علم حضوری هم میگوییم، یعنی به صرف این که جناب آقای عالم حضور پیدا کرد که این معلوم را بفهمد، معلوم حاضر میشه. به حضور عالم معلوم حاضر، اما اینجا نخیر، جنابالی الان حاضر میشی، حضور پیدا میکنی بفهمی حقیقت جن چیه، اما میبینی معلوم برای شما حاضر نمیشه، مجبوری که چیکار کنی؟ اکتساب کنی. اکتساب از باب افتعال. افتعال همیشه زحمت است و رنج و گرفتاریه، ولذا اون را، اون علم اونها را گاهی حالا می فرمان علم یا اکتسابیست یا کسبیه. لفظ کسب در اونجا هم کسب اونیست که بدون اعمال رنج باشه. اکتساب از باب افتعال، از باب اعمال رنجه. ولذا علوم حضوری و لدنی رو گاهی تعبیر به حتی علم کسبی هم می کنن. علم کسبی اون دیگه حالا غیر از این اصطلاح کسبی الان در اینجاست، اما این کسبی که الان در اینجاست از راه اکتساب درست میشه. اون چه کسبی مجهول است که باید اون را از معلوم اکتساب کرد، و مجهولات باید منتهی به بدیهیات شود. برای اینکه اگه مجهول به بدیهی منتهی نشه، خب برای آدم روشن نیست. یک مطلب در صورتی از مجهول بودن در میاد که برای من معلوم میشنم، وگرنه اگر معلوم نشود که دیگه مجهول در مجهول بودن خودش باقی میمونه، هیچ موقع معلوم قرار نمیگیره. و قهرن مجهولات باید به بدیهیات منتهی بشن. حالا از اینجا بحث ها پیش میاد که بلزا ما هرچی را که نمیدونیم باید از دانسته هایمون، از بدیهیاتمون کسب کنیم و بگیریم. گاهی هم بدیهیات را هم باید از یک امور روشنتری باز میگیریم به نام اولیات. اولیات را هم گاهی از اونی که از همه اولی تر است میگیریم به نام اول الاوائل. این یه بحث رو قبلن برزتون رسوندیم و الان دیگه وقت سلطان بحثش قرار رسیده که ما قضایای اولی داریم و قضایای بدیهی داریم و قضایای بسلان نظری داریم و در بین اولی هم اول الاوائل داریم، که اون بحث اصل الواقعیه جناب علامه طباطبایی رو ما اول الاوائل میگرفتیم. حالا انشاءالله یواش یواش روشن میشه. مجهولات تصوری را از معلومات تصوری و مجهولات تصدیقی را از معلومات تصدیقی کسب توان کرد. حالا در اصطلاح علم میزان، علم میزان یعنی علم منطق، ولذا منطق را گاهی میگن علم میزان. میزانم یعنی ترازو. همین اول انسان در عرف عرفان داشتیم انسان در علم ترازو یعنی حیوان ناطق. علم ترازو یعنی منطق. در اصطلاح علم میزان تصورات بدیهی موصل به مجهولات تصوری را معرف و تصدیقات معلوم موصل به تصدیقات مجهول را حجت گویند. و همین توضیحاتی که بعد محضر رسونده. خب حالا میاییم ما الان مهمترین حرف ما در باب حجت. تصور و معرف مهم نیست، حجت الان مهمه، که حجت میخواییم، برهان میخواییم، دلیل میخواییم که تا بگیم قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. این برهان زیر سر این قسمه، برهان زیر سر حجت است. حجت یک قسم از تصور و تصدیق که ببخشید یک قسم از تصدیق و تصدیق یک قسم از علم است، علم وصولی، و علم وصولی یک قسم از مطلق علم است که علم تقسیم میشه به علم حضوری و وصولی، علم وصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، تصدیق تقسیم میشه به تصدیق بدیهی و تصدیق مجهولی، و تصدیق بدیهی معلوم رو تعبیر میفرمایید به حجت، به دلیل، به برهان. حالا حجت را هم به سه قسم آقایان تقسیم میکنن. حجت را به تمثیل و استقراق و قیاس تقسیم کردن. گاهی حجت میارید، برهان میارید، دلیل شما به صورت تمثیل. الان گاهی مثلا بعضی از کتاب ها رو میبینید که یه مطلبی رو اقامه کرده، بعد میگه تمثیل هم، و دنبال یک تمثیل میری، یک مثال میری. حالا بعد انشاءالله خود تمثیل رو در اصطلاح منطق یک معنای خاصی هم هست که انشاءالله بعد توضیح میدیم. یکی هم استقراض که اون هم بعد انشاءالله توضیح میدیم، و یکی هم قیاسه. این سقیز حجت رو تمثیل و استقراض و قیاس تقسیم کرده. تمثیل حالا الان به صورت کلی، تمثیل یعنی چی؟ یعنی از جزئی به جزئی استدلال کردن. شما بیاید یک مسئله جزئی رو دلیل قرار بدید برای یک مسئله دیگر، اینو میگن تمثیل. ولذا حجتی که به صورت تمثیل باشه خیلی در فلسفه و در منطق و در کتابهای فلسفی مورد احتیاج واقع نمیشه. چون مثل اینکه شما فرض مثلا بخواید برای اثبات فلون فرمول فرض شیمی فقط به صرف اینکه یک مورد را آزمایش کردید دلیل قرار بدید، بگید آقا ما این یک مورد من تجربه کردم پس باید اینجوری باشه، بگیم آقا شما یک مورد را تجربه کردی، شاید اگه ده ها مورد دیگر هم تجربه بشود تجربه نتیجه غیر از این یک بار نتیجه شما رو بده. ولی ما گاهی مثلا یه چیز رو میخوایم به یقین برسیم، میگیم حالا یه بار که تجربه کردیم کافی نیست، یه چند باری هم تجربه بکنیم که دیگه برای ما یقین حاصل بشه، چون شاید مثلا این دفعه این بار تجربه کردیم ناخودآگاه اینجوری شده. اینه که از یک جزئی انسان بخواد به یک جزئی دیگر استدلال بفرماید، این میشود تمثیل. ولذا حالا تازه در امور تجربی هم شما هرچه در آزمایشگاه تجربه بفرمایید از جنبه منطقی امور تجربی هیچگاه برهان نمیتونه باشه. فقط امور تجربی اگر دلیلی برهانی هم باشه یک برهان تجربی است، نه یک برهان فلسفی، نه یک برهان عقلی، نه یک برهان کلی. اگر ما این یک دونه گیاه رو ده ها بارم در آزمایشگاه این رو تجربه کنیم، آزمایشش کنیم، به اون نتیجه رو ازش حاصل بگیریم، دلیل بر نمیشه بیاییم بگیم یه قاعده کلی است، برای اینکه یک امر جزئی است. شما از امر جزئی نمیتونید پی به یه امر کلی بروید ببرید، ولو اینکه با تجربه های گوناگون هم باشه. ولذا اینه که آیون در فلسفه میفرمان علوم تجربی هرگز ما رو به مسائل کلیه و حقایق کلیه نمیتونه برسونه، مگر اینکه یه وقتی از باب تجربه یه وقتی برسه به کلیات، معلوم میشه که از یک سری مقدمات کلی در خودش استفاده کرده، نه از اون تجربه عینی خارجی. حالا انشاءالله بحثاش پیش میاد. تمثیل استدلال از جزئی به جزئی. استقرار چطور؟ استقرار از جزئیات به کلی، این میشه استقرار. اگه ما یه چند تا چیزی رو یک تجربه کردیم از این جزئی پی به جزئی بردیم، این میشه تمثیل. اگر یه امری رو تجربه کردیم از یک جزئی میخواییم پی به کلی برویم ببریم، این میشه استقرار. که هیچ کدام از این دوتا در منطق جایگاه اونچنانی نداره، مگر از بابی که یه وقتی مثلا به نحو متعارف ازش استفاده بکنم، وگرنه کسی بخواد اشکال وارد کنه اشکال وارد میشه. اما با قیاس از کلی به جزئی اینه که برهان میاره، دلیل پیش میاد. مثلا میفرمایید که این عالم حادث هست یا نه؟ فرض میفرمایید که این عالم متغیره، بعد یک مقدمه دیگر کلی حال میشید، چون حالا بعدها ایشالله میگیم که عمده در هر قیاسی اون حد وسطی است که میخواهد اکبر را برای اصغر اثبات کند، محمول را برای موضوع اثبات بکنه، اونجا ما خیلی برای ما ولذا مقدمه دوم باید حتما یه امر کلی باشه که تا قیاس به شکل اول تشکیل بشه. و فرمودن بازم تازه قیاس را هم که میخواید چه اشکال چهارگانه درست بفرمایید، میگه بر اون بهترین شکل شکل اوله. این میفرمایید این عالم نشأه طبیعت متغیره، بعد میاد یه قاعده کلیه ای رو در مقدمه دومی گنجونید، هر چیزی که متغیر هست معلوم حادث قدیمی نیست، بلا اگه قدیم باشه قدیم متغیر نیست. پس نتیجه میگیرید، پس این عالم حادثه. الان نتیجه شما جزئی است، حادث بودن خصوص این عالم. اما این نتیجه جزئی رو از کجا گرفتید؟ از اون کلیه که هر متغیری حادث است. اگر اون اصل کلی رو نداشته بودیم به این امر جزئی نمیتونستیم راه پیدا کنیم. حالا انشاءالله دیگه ابتدای راه کم کم. خب پس حجت این تمثیل و استقراب و قیاس. اونی که مفید یقین و مفید علم است قیاسه، تازه قیاسش هم به چهار شکلی که در میاد، اونی که بهترین شکل یقین آور قیاس است اون شکل اولشه که انشاءالله بحث میشه. و عمده قیاس است که مفید علم و یقین است، و اون دو یعنی تمثیل و استقرار مفید شک و ظنه. تمثیل خیلی برای انسان بیاره شک بیاره، و استقرار اگر خیلی برای انسان بیاره شک و یقین مثلا گمان بیاره، اما انسان به یقین مفید علم نمیتونه برسه، فقط میتونه از راه قیاس به یقین برسه، اونم با شرایطی که با در قیاس بازتازه. برای تشکیل دادن یک قیاس چقدر شرایط لازمه، برای صغرا، برای کبرا، کلی باشه، نمیدونم بله مثلا از مشهورات نباشه، از بدیهیات باشه، یا از اولیات باشه، یا از یقینیات باشه، یا از مشهودات باشه، یا از فطریات باشه، و فرمایشات که دیگه حالا یواش یواش بله یکی پس از دیگری میاد و توضیح هر یکی از اینها بیایه. بخواییم قیاس قولی مؤلف از قضایاس رو وارد بشیم، میخواییم وارد یک مطلب بسیار شریفی بشیم که برای شرح دیوان و جای دیگر به کارتون بیم. انشاءالله فردا نیم ساعت شده.